ازادي راډیو د ازادي راډیو ټولې خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې شته. شپږ نیمې بجې شوې. جاوید حسن زاده سټوډیو ته راغلی څو ورستۍ نیم ساعت د تاریخ خبرونه وړاندې کړې. مهرباني.
تشکر از شما شنونده عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده به همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگوید دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح روی نقشه راه برای گفتگوهای صلح متمرکز خواهد بود. اما حالا پیش از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. کابل دو روز بعد میزبان نشست چهار جانبه صلح خواهد بود. قیام کنندگان ننگرهار علی داعش به گونه رسمی در چوکات حکومت شامل شدند و یک زن برای اولین بار رئیس جمهور تایوان شد. با سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت خارجه افغانستان می گوید در دومین نشست چهار جانبه صلح به روز دوشنبه در کابل روی تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح بحث خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت بر اساس این نقشه گامهای عملی برای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برداشته می شود.
در این نشست تمرکز عمده آجندای نشست بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح است. در نشست اولی بیشتر بالای لایحه وظایف گروه هماهنگی چهار جانبه بحث صورت گرفته بود.
این در حال است که در اولین نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان در اسلام آباد روی چوکات و میکانیزم پروسه صلح بحث صورت گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت دولتی امروز به محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا رفت و وضعیت عمومی این ولایت را مورد بررسی قرار داد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای میگوید رئیس جمهور غنی در این سفر با مسئولین امنیتی کاپیسا دیدار کرده، گفت پلیس محلی نمیتواند وسیله برای رقابت‌های محلی باشد و مردم خواهان لغو فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول در سراسر افغانستانند. همچنان معاون والی و رؤسای واحدهای اداری ولایت کاپیسا خواست ها، پیشنهادات و مشکلاتشان را با رئیس جمهور اشرف غنی در میان گذاشتند. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند قیام کنندگان که از سوی زایر قدیر معاون اول ولسی جرگه بر ضد داعش تنظیم شدند به گونه رسمی در چوکات حکومت شامل شد. فضل احمد شیرزاد قمندان امنی ننگرهار امروز در ولسوالی نازیان این ولایت به خبرنگاران گفت حکومت از این پس مسئول تمویل و تجهیز قیام کنندگان بر ضد داعش در ولایت ننگرهار است. به گفته آقای شیرزاد شمار این افراد به 1000 تن میرسد که مکنون در 6 ولسوالی ننگرهار علیه گروه داعش سلاح برداشتند. فرشته نگاستم با ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه ایران میگوید تحریم های بین المللی علیه تهران امروز 16 جنوری برداشته خواهد شد. جواد ظریف که با خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش صحبت میکرد گفت روز خوبه برای تمام جهان و به خصوص برای منطقه است. وزیر خارجه ایران افزود
او میگوید از همه مهمترین است که امروز بسیار یک روز مهم برای دیپلماسی می باشد.
امروز روز است که ما به جهان ثابت می سازیم که تهدیدها، تحریمها و فشارها کار نمی کنند و تنها احترام متقابل و مذاکرات می تواند به یک راه حل مورد قبول دو طرف بینجامد. جواد ظریف برای ملاقات با جان کری همتای امریکاییش و فدریک موگرنی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ویانا به سر میبرد. این سه مقام روی پیشرفت‌ها در مورد توافقنامه هسته‌ای که در جولای سال گذشته میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امضا شد بحث می‌کنند. یک زن از حزب مخالف برای اولین بار رئیس جمهور تایوان شد. سانگ انگوین با دریافت بیش از 50% رای چیلی لون رهبر حزب آکم را در انتخابات امروز شکست داد. بر اساس گزارش آقای لون رهبر حزب ملی مردم که مکنون قدرت را در این کشور در دست دارد اعلام کرد که حزبش در انتخابات اخیر شکست خورده است. این برای اولین بار است که حزب آکم اکثریت خود را در پارلمان تایوان از دست می دهد. حزب آکم در این اواخر محبوبیتش را بنابر بحران اقتصادی و نزدیکی با چین در میان مردم از دست داده است. انتخاب سانگ اینگوین به عنوان رئیس جمهور تایوان می تواند باعث تیرگی رابط با چین شود. با اینکه تایوان و چین 66 سال پیش از هم جدا شدند، چین در حال حاضر تایوان را به عنوان یک جزیره جدایی طلب خاکش می داند. و خبر اخیر این که اتحادیه اروپا بازداشت شخصیت های علمی از سوی حکومت ترکیه را نگران کننده خوانده و شدیداً محکوم کرده است. رسانه‌های ترکی روز گذشته گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور ده‌ها تن از اکادمیسیان‌ها را به خاطر رد عملیات نظامی بر علیه شورشیان کرد در جنوب شرق این کشور بازداشت کردند. یک تن از سخنگویان اتحادیه اروپا میگوید که این شخصیت‌های علمی بنابر امضای یک سند بازداشت شدند که نگرانی‌ها در مورد اقدامات اخیر حکومت این کشور را افزایش می‌دهد. پایان سرویس خبری.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. رئیس جمهور غنی امروز به ولایت کاپیسا سفر کرده و در آن ولایت به مردم وعده داده است که از سوی حکومت به خواستهایشان رسیدگی می شود. انتظار می رود تا دو روز آینده دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح در کابل برگزار گردد. اما تمرکز این نشست روی چی خواهد بود؟ شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات را اعلام میکنند. اما حکومت در مورد این تصمیم کمیسیون چی میگوید؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان.
یک وقتی ممکن هست که اصلاحات لازم در نظام انتخابات بیاید، بعد از اصلاحات کمیسیون‌های مربوط میتوانند که تقویم انتخابات را اعلام کنند.
وزارت حج و اوقاف و علمای دین خواهان تجدید نظر در مورد روند مبارزه با افراطیت شده است. اما چرا؟ فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید
افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر میرسد.
در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم. ما را تا آخر این ساعت همراهی کنید. باز عرض سلام مجدد. قسمی که شما در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت کاپیسا سفر کرده و در اوجا به مردم ولایت وعده داده که به خواستهای آنها از جانب حکومت رسیدگی میشه. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد هنایش از کاپیسا گزارش میده.
رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به ولایت کاپیسا از راه اندازی پروژه‌های زیربنایی در این ولایت خبر داد. رئیس جمهور اشرف غنی قبل از ظهر روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی وارد ولایت کاپیسا شد و در دیدارش با مردم و مسئولین حکومتی وعده سپرد که حکومت به خواسته های مردم این ولایت رسیدگی میکند. رئیس جمهور غنی گفت سرمایه گذاری برای ساختن تفریحگاه مجهز در منطقه سیاد از برنامه هایی است که برای عملی شدن آن تصمیم دارد.
پیشنهاد کردن که برای آبادی سیاد دولت مرکزی اینا را قرض بده و اینا قرض پس ادا میکنن. به این شرط معاذر هستم. دیوار دریا را استناد کنید. یک دفعه کابولیا واقعا کاپیسا را ببینن، باز دیگه جای نمیرن. یعنی موضوع سیاد مورد توجه جدی است. انشالله تعالی میشه.
در جریان سفر رئیس جمهور غنی به ولایت کاپیسا، صدها تن از ساکنان این ولایت در یک گردهمایی دور هم جمع شده بودند و در حضور رئیس جمهور خواستهایشان را مطرح کردند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این گردهمایی گفت نبود برق یکی از مشکلات این ولایت است.
اعمار بند باخدره و بند برق گلبهار و استفاده عدمی از آب دریای پنشیر غیر دریاهای این باغ شمالی، انتقال برق و سرعت بخشیدن کار آن با ولایت کاپیسا و ولسوالی های مربوطه ما از برق محروم هستیم.
رئیس جمهور غنی در جریان دیدار و گفتگو با مردم این ولایت گفت برای رسیدگی با مشکلات برق اقداماتی را روی دست دارند.
در 70 سال گذشته افغانستان در حدود 230 مگاوات برق تولید کرده بود. امسال انشالله و تعالی شاید از این خاط باشین که 242 مگاوات برق تولید بشه. حوزه دریای کابل 3000 تا 4000 مگاوات برق تولید کرده بود. ما میخوایم که تمام حوزه را در یک زمان حرکت بده. چی ده بنده میسازین چی دو بنده؟ چرا ماتل شد؟ پشت منابع نوی تنبیل استم از باغدره گرفته تا سواحل دریای پنشیر تا اینا در سطح برنامه قرار داره. هدف ما ایست که افغانستان صادر کننده برق شوه نه وارد کننده برق.
شماری دیگری از نمایندگان مردم در روستاهای ولایت کاپیسا راه اندازی برنامه های زیربنایی و جلوگیری از بی‌ثباتی را از نیازهایشان بیان کرده و از رئیس جمهور خواستند تا به آن توجه داشته باشد.
فعال شدن نساجی گلوار، جلوگیری از غصب زمین‌های نساجی و دولتی، توزیع برق در سطح ولایت کاپیسا، سرک ترانزیت از راه گلدان درنامه عبور نماید، اعمار بند زاغابدان پنشیر از شد ضرورت است.
رئیس جمهور اشرف غنی در اخیر سخنانش خطاب با مردم گفت رشد و انکشاف افغانستان در نبود فساد اداری متصور است و باید مردم در همکاری با دولت در برابر فساد اداری مبارزه کنند.
حرف ما ایست که اگر میخواییم سرمایه گذاری جهانی را جذب کنیم ای با کثافت اداری نمیشه. فساد اداری دشمن ماست، زورگویی دشمن ماست. اگر میخواییم افغانستان آباد شود، کاپیسا آباد شود، ضوابط باید سر روابط حاکم بشه.
این دومین سفر رئیس جمهور افغانستان در این اواخر به شمال کابل است که اکنون از ولایت کاپیسا دیدار کرد و اوضاع این ولایت را مورد بررسی قرار داد. پیش از این رئیس جمهور غنی نزدیک به 3 هفته قبل به ولایت پنشیر سفر کرده و در دیدار با مردم و مسئولین آن ولایت در مورد تدابیر برای جلوگیری از خطرات احتمالی حوادث طبیعی مانند برف کوچ‌ها در فصل زمستان صحبت کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 هستین. وزارت خارجه افغانستان میگوید نقشه راه برای گفتگوهای صلح چارچوب این گفتگوها را به صورت همه‌جانبه مشخص می‌سازد. سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تمرکز دومین نشست چهار جانبه صلح روی چگونگی نقشه راه خواهد بود. سحر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید گام‌ها در جهت گفتگوهای صلح به اساس نقشه راه برداشته خواهند شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نقشه راه برای گفتگوهای صلح چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه مشخص می کند. آقای مستغنی گفت در نشست اول بیشتر روی لایحه وظایف بحث صورت گرفت، اما تمرکز دومین نشست چهار جانبه صلح روی چگونگی نقشه راه خواهد بود.
نقشه راه برای گفتگوهای صلح تمام چارچوب این گفتگوها را به صورت همه جانبه تعیین و مشخص می سازد که به اساس همان نقشه راه گام های در جهت گفتگوهای صلح برداشته خواهد شد.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته که نقشه راه شامل 3 بخش است. به گفته آقای کرزی مرحله اول قبل از آغاز مذاکرات صلح، مرحله دوم گفتگوهای مستقیم صلح و مرحله سوم پلان عمل خواهد بود. آقای کرزی پس از پایان اولین نشست برای آغاز گفتگوهای صلح گفت که افغان‌ها تا 2 ماه آینده شاهد تغییر در رابطه با صلح خواهند بود. اولین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار گردید. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان در دومین نشست باز هم معین سیاسی وزارت خارجه این کشور، معاون وزارت خارجه پاکستان، نماینده خاص چین برای افغانستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان اشتراک خواهند داشت. قرار است دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح به میزبانی افغانستان روز دوشنبه در کابل برگزار گردد. با آنکه طالبان مسلح در رابطه با موضع‌گیریشان در گفتگوهای صلح ابراز نظر نکردند، اما به تازگی این گروه در صفحه اینترنتیش گفته که اشتراک دوباره نیروهای خارجی در جنگ هلمند تلاش تازه برای ایجاد موانعی بر سر راه گفتگوهای صلح است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که برگزاری نشست ها زمینه را برای مذاکرات مستقیم با نماینده های طالبان مسلح فراهم بسازد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا به رادیو آزادی گفت که برگزاری دومین نشست یک پیشرفت است و باید با یک پیام مثبت به پایان برسد.
میبینیم که در تنظیم نقشه راه اونا یک موافقت به دست بیاره و منتظر هستیم که دور دوم با موافقت به پایان برسه، یک پیشرفت داشته و یک پیغام داشته باشه و بالاخره به مرحله برسه که مذاکرات رویارویی با نمایندگان رسمی طالبا از طرف دولت افغانستان صورت بگیره.
در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم در رابطه با تلاش های کنونی صلح به گونه محتاطانه خوشبینی نشان داده است. از سوی هم ودیر صافی آگاه امور سیاسی میگوید در صورتی که برای تعهدات نشست اول در دومین نشست برای آغاز گفتگوهای صلح برنامه‌های عملی اعلام گردد، یک گام مفید در راستای تلاش‌های صلح خواهد بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات را اعلام میکند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون پس از اشتراک در نشست استماعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت حکومت علاقمند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کنند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
از یک سو حکومت وحدت ملی به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی تاکید می‌ورزد و اما سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تا دو روز دیگر زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام می‌کند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون روز شنبه گفت که حکومت علاقمند است تا اعضای برحال این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را راه‌اندازی و مدیریت کنند. آقای نورستانی که به جلسه استماعی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که اعلام زمان برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است.
کمیسیون مستقل انتخابات قانون ای حق داده که خودشان اعلان بکنند و ای کمیسیون ویژه برای اصلاحات نظام انتخاباتی از ابتدا بر همه شما گفتیم که غیر قانونی است. ما گفتیم که روز دوشنبه تقدیم اعلان میکنیم و حکومت هم طرفدار عزیز که باید انتخابات صورت بگیره.
حکومت علاقمندی
ایراداره
که شما انتخابات
را مدیریت بکنید؟ طبعا حکومت علاقمند است، مردم علاقمند است.
نورستانی میگوید حکومت مسئول است تا هزینه انتخابات را فراهم و در اختیار این کمیسیون قرار دهد. این گفته ها در حال مطرح میگردد که رئیس جمهور غنی حدود دو هفته پیش گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین بهار و خزان سال 1395 اعلام خواهد شد. آقای غنی گفته است که اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات از صلاحیت های کمیسیون انتخابات است. پیش از این شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی را رد کرده است. با این همه محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در دیدار با رئیس جمهور غنی به توافق رسیدند که کمیته گزینش غیر قانونی بوده و در تشکیل آن باید اصلاحات آورده شود. پیش از این کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی گفته است که با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند با آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی این کمیته با خلای قانونی روبرو شده است. با این همه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که پیش از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اعلام زمان برگزاری انتخابات برای حکومت پذیرفتنی نیست.
اعلام تقویم انتخابات از مسئولیت های کمیسیون مستقل انتخابات است، ولی این کار وقتی ممکن هست که اصلاحات لازم در نظام انتخابات بیاید و مردم افغانستان مطمئن شوند که نظام انتخابات به صورت کل اصلاح شده و انتخاباتی که داور میشه انتخابات سرتاسری شفاف و آزاد میباشد. لذا اول اصلاحات باید بیاید، بعد از اصلاحات کمیسیون های مربوط میتونن که تقویم انتخابات را اعلام کنند.
از سوی دیگر نهادهای ناظر انتخابات نیز به آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی تاکید می‌ورزند و می‌گویند کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی باید برای آوردن اصلاحات به گونه جدی کار کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید با هدف مبارزه با افرادگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه علمای دین روز شنبه در کابل گفت باید روی روند مبارزه با گروه های افراطی تجدید نظر صورت گیرد. در این حال برخی از علمای دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر میدانند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دین روز شنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افرادگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف به تهیه یک استراتژی جدید نیاز است.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر می رسد. این موضوع ما را بران وامی دارد که در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد.
آقای عثمانی افزود که باید در این نشست سه روزه عالمان دین ابعاد مختلف افرادگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص کردند. افرادگرایی عقیده و اعمال فرد یا افراد را میگویند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت پشتیبانی یا استفاده میکنند. استراتژی مبارزه با افرادگرایی عوامل را شناسایی میکند که مردم را در برابر نفوذ افرادگرایی و استخدام توسط گروه های مسلح مخالف آسیب پذیر می سازد. عالمان دین در حال تلاش می کنند تا رای حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته می شود گاهی شماری از عالمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آنکه اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد به راه میافتد، جنگی که استخبارات بیگانه پشت سر آن است، جنگی که به خاطر تخریب خانه و سرزمین ماست، جنگی است که به خاطر بدنامی دین ماست. این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال اینهاست.
از سوی هم شماری از عالمان دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می دانند. محمد ایاز نیوزی یکی از آنان.
افرادگرایی در هر جا خود یک پدیده نامطلوب است. اگر همچنین کنفرانس های علمی برای انداخته شود، ریشه های اساسی علل و انگیزه افرادگرایی تحلیل شود، اگر با بررسی گرفته شود، انشاءالله از افرادگرایی جلوگیری شود.
برخی از عالمان دین میگویند که جنگ های جاری در شماره از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند. آنان میگویند که جنگ های طولانی مسلمانان و به خصوص افغان ها را متضرر ساخته و باید برای پایان دادن به این تنش ها از راه های فکری و راه اندازی بحث ها تلاش صورت گیرد.
در گزارش همکارم سحر لیوال شنیدید که فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف و شمار از علمای دین در کابل گفتند روی روند مبارزه با گروه های افراطی تجدید نظر صورت بگیرد. اما بیاید بشنویم که مردم در این مورد چه نظر دارند.
اسم عبدالعصیب نوری است. در دین مقدس اسلام هم و در غیر از او در قوانین وضعی کشور ما شما در باری از این ذکر شده موحد حدودش هر چیز از خود حدود داره. وقتی که افراطیت به یک جامعه حاکم باشه در اوجه گفته میتونیم که نه شریعت در اوجه حاکم است و نه قانون.
منشه افراطیت خود حاکمای بالا، حاکمای بالا هر رقم افراطیت که وجود میارن حاکمای بالا میارن، مثل آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله، آقای استانکزای، آقای انیف اطمر، آقای وزیر صاحب امور داخله، تمام وزرا. اولین افراطیتی که وجود میاد از طرف وکیل صاحبای پارلمان.
بس شفیق است، باشنده کشور کابل است. هرچی از اندازه که بگذارد میگه رسوا گردد. افراد به این معنی است در خرید فروش، در مال، در اموال، در خانه طبعا نقص تمام میشه افراد.
شماری از کارشناسان افغان حملات مسلحانه اخیر بر مراکز دیپلماتیک را بخش از تاکتیک های جدید گروه های تروریستی خوانده و آن را نگران کننده می دانند. احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که ادامه این کار سبب ضعف حکومت و مسدود شدن مراکز دیپلماتیک خواهد شد. ویدا برکی در مورد گزارش را آماده کرده است.
حمله بر مراکز دیپلماتیک هرچند موضوع جدید نیست، اما در روزهای اخیر این حملات در بخش‌های از افغانستان شدت یافته و نگرانی‌های جدی را به میان آورده است. احمد سیدی، آگاه مسائل سیاسی افغان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه در برابر مراکز دیپلماتیک تهدیدات امنیتی افزایش یابد، کشورهای خارجی مجبور خواهند شد تا قنصلگری‌ها و حتی سفارت‌هایشان را در افغانستان مسدود نمایند. آقای سیدی در پاسخ به این پرسش که متوقف شدن کار و مسدود شدن این گونه مراکز در افغانستان چه پیامدهایی را در قبال خواهد داشت گفت،
هر منابع یا منبع دیپلماتیک تهدید میشه به اون اندازه فرار و کم شدن روابط سیاسی به وجود میاد. کم شدن روابط سیاسی باعث ضعف و ناتوانی حکومت ها میگرده. یک مانوریه که توریست ها بازی میکنن و این خیلی خطرناک است برای روابط و تقویم کشورها.
این نگرانی پس از آن ایجاد شد که طی دو هفته گذشته قنصلگری هند در شهر مزار شریف و پس از آن قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد مورد حمله گروهی مخالفین مسلح قرار گرفت. پیش از این مقامات امنیتی در ولایت بلخ گفتند که در عقب حمله گروهی بالای قنصلگری هند در شهر مزار شریف پاکستان دست داشته و مسئولیت حمله بر قنصلگری پاکستان در شهر جلال آباد را نیز ظاهرا گروه داعش بر عهده گرفته است. از سوی دیگر دو مرد مسلح موترسایکل سوار ناوقت شب جمعه بر خانه یک دیپلمات افغان در منطقه یونیورسیتی تاون شهر پشاور حمله کردند. با این همه تاجیکستان فیصله کرده است که قنصلگری هایش را در ولایت های کندوز و بدخشان مسدود می سازد. حملات اخیر بر مراکز دیپلماتیک باورهای را نیز ایجاد کرده که ممکن این تحرکات بخشی از جنگ های نیابتی هند و پاکستان در افغانستان باشد. پیش از این سفارت های هند و امریکا در شهر کابل هدف قرار گرفته است و در بیشتر این حملات پاکستان متهم شناخته شده است. اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که به هیچ کشور اجازه دادن نخواهد شد تا خاک این کشور را به میدان جنگ های نیابتیشان مبدل سازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان دیروز گفت آنها مسعود از هر رهبر تنظیم جیش محمد را دستگیر کردند. فعالیت گروه جیش محمد در پاکستان پس از اینکه این گروه مسئولیت حمله بر پارلمان هند را به عهده گرفت منع اعلام شد. از همکارم مقیم نایب میشنویم که در مورد گزارش را آماده کرده است.
پاکستان مسعود هزهر رهبر گروه جیش محمد را دستگیر و برخی از مدارس دینی این تنظیم را مسدود کرد. دلیل منع فعالیت گروه جیش محمد برای اولین بار در سال 2002 میلادی پس از گرفتن مسئولیت حمله بر پارلمان هند از سوی این تنظیم بود و دلیل کنونی حکومت پاکستان بر علیه این گروه و رهبر آن حمله دو هفته قبل بر پایگاه هوایی پتانکوت در نزدیکی سرحد پاکستان می باشد که در نتیجه آن 7 کرندی و 6 حمله کننده کشته شدند. هند معلومات در مورد حمله بر پتانکوت را با پاکستان شریک ساخت و به گفته رانا ثناءالله وزیر قانون ایالت پنجاب پاکستان نیروهای امنیتی این کشور رهبر گروه جهش محمد را دستگیر کرد. مقامات پاکستان شماری از مدارس دینی این تنظیم را نیز مسدود کردند. آنها همچنان گفتند در نتیجه حمله پلیس بر یک مسجد و مدرسه نزدیک بر شهر دستگاه ایالت پنجاب بیش از 10 تن را بازداشت کردند. هند بعد از این حمله گفتگو با پاکستان را که قرار بود روز جمعه برگزار شود به تعویق انداخت. قبل از حمله بر پایگاه هوایی پتانکوت هند تصور بر این بود که با وضع محدودیت‌ها بر فعالیت تنظیم جیش محمد امکان دارد این گروه توانایی سازماندهی حملات بر کشمیر و هند را از دست داده باشد. اما عایشه صدیق کارشناس امور نظامی و دفاعی پاکستان میگوید
ببینید این گروه دفعتاً ناپدید شد، اما پس از حمله بر پارلمان هندوستان خود را دوباره منظم ساخت و در این مدت بار دیگر قدم نمود. این گروه نه از هم پاشید و نه توانایی و قدرت خود را از دست داد.
این گروه پس از وضع محدودیت ها باز هم خود را تنظیم کرده است. در این میان عامر رنا رئیس یک اداره تحقیقاتی در اسلام آباد میگوید بعد از وضع محدودیت ها تغییرات در اهداف جنگی گروه جهش محمد به میان آمد. او گفت
پس از حملات 11 سپتامبر در داخل حلقه های سیاسی این گروه یک بحث آغاز شد که گویا پس از این گروه به عوض کشمیر بر افغانستان و پاکستان تمرکز نماید. بعدن فیصله شد که یک بخش آن در کشمیر فعالیت کند و دیگر تحت نام جماعت الفرقان در افغانستان به حملاتشان بپردازند. هرچند این گروه نتوانست که علیه هند دست به کدام اقدام بزند، اما عده‌ای از جنگجویان آنها در داخل پاکستان با فعالیت‌های خود پرداختند.
به گفته این تحلیلگر پاکستانی، گروهی در چوکات شبکه القاعده در هند ایجاد شد که اعضای آن را جنگجویان جدا شده از گروه جهش محمد تشکیل می‌داد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.